ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام‌های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه سال 95 برابر با 4 مه سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم و در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن. اما قبل از اینکه این گزارش‌ها رو بشنوید، همراه میشیم با بهروز کارونی تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام وحید عزیز و شنوندگان گرامی. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز چهارشنبه گفت در صورت لزوم این کشور آماده اعزام نیروهای زمینی خود به سوریه برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر ترکیه که با شبکه تلویزیونی الجزیره سخن می گفت، افزود که قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به گفته او این حق را به ترکیه می دهد که برای مبارزه با گروه حکومت اسلامی و دیگر گروه‌ها نیروهای زمینی خود را به سوریه اعزام کند. احمد داوودوغلو اضافه کرد که ترکیه تمامی اقدامات ضروری را در داخل و خارج از مرزهای خود برای آنچه دفاع از خود نامید انجام خواهد داد. چند ساعت پس از پخش این مصاحبه، گروه حکومت اسلامی 2 راکت را به شهر مرزی کلیس پرتاب کرد. در این حمله آسیب جانی وارد نیامد، اما در حمله چند ماه پیش گروه حکومت اسلامی 19 تن در این شهر کشته شده بودند. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز چهارشنبه گفت که آنکارا به تمامی این گونه حملات پاسخ خواهد داد. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد که 22 حمله هوایی به مواضع گروه حکومت اسلامی در عراق انجام داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، 10 حمله هوایی آمریکا و اعضای دیگر این ائتلاف در اطراف شهر موسل انجام گرفته است. موسل دومین شهر بزرگ عراق است که در کنترل گروه حکومت اسلامی قرار دارد. ائتلاف بین‌المللی در کنار نیروهای عراقی تلاش می‌کند تا شهر موسل را از تصرف این گروه خارج کند. بر اساس این گزارش، یک مقر فرماندهی گروه حکومت اسلامی و 9 واحد نظامی آن مورد حمله ائتلاف بین‌المللی قرار گرفته است. عبدالرضا ثروتی عضو شورای حقوق و دستمزد روز چهارشنبه از افزایش 50% حقوق مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ثروتی با اشاره به این موضوع که دولت در هر سال میزان پایه و افزایش حقوق کارمندان خود را مشخص می کند گفت که این میزان افزایش بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفته است. افزایش حقوق و دستمزد مدیران و اعضای هیئت‌های مدیره شرکت‌های دولتی در شرایطی صورت گرفته که حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری حدود 14% افزایش یافته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه از بازداشت 7 بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه در تهران خبر داد. این خبرگزاری بدون اشاره به نام بازداشت شدگان به نقل از یک منبع آگاه نوشت که آنها شب جمعه هفته گذشته در باغی 40,000 متری در منطقه سعادت آباد تهران دستگیر شدند. به نوشته این میزان در این محل 80 بطری مشروب الکلی کشف شده است. وحید جان،
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بهروز کارونی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم هم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. بحران سوریه موضوع گفتگوها و نشست‌های بین‌المللی در چند کشور دنیا. علاوه بر چند گزارش در این زمینه، گفتگوی زنده و مستقیم ما رو خواهید شنید با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. وزارت کشور ایران آمار مربوط به شغل و سن منتخبان مجلس دهم را اعلام کرد. وضعیت اعتبارنامه مینو خالقی هم همچنان ناروشن است. و ایران موافقت کرده بدهی 500 میلیارد یورویی خود را به آلمان تسویه کند. گزارشی خواهید شنید در همین باره از خبرنگار رادیو فردا در آلمان. اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. با وجود تلاش‌ها برای آتش بس، خشونت‌ها در حلب ادامه دارد. همچنین سازمان ملل متحد می‌گوید که دولت سوریه مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به هزاران غیر نظامی در مناطق تحت محاصره است. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اوضاع سوریه. ایلیا، ممنون که با ما هستی. از آخرین وضعیت این تحولات در سوریه به ویژه شهر حلب برای ما بگو.
بله وحید، ساعتی پیش خبرگزاری آشوستپرس به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که واشنگتن و مسکو بر سر آتش بس در حلب به توافق رسیدن. اگر این آتش بس اجرایی بشه میتونه راه برای مذاکرات صلح، یا بهتر بگم ادامه مذاکرات صلح در سوریه باز بشه. این در حالی است که شهر حلب در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری‌های بسیار شدید میان مخالفان و همچنین نیروهای دولتی از سوی دیگر بود، درگیری‌هایی که در اون مخالفان به یکی از مواضع استراتژیک نیروهای دولتی حمله کردند، تونستن اون رو برای ساعتی به کنترل خودشون در بیارن، اما بعد این منطقه رو که تصرف کرده بودن در داخل شهر حلب از دست دادن.
ایلیا، وزیر امور خارجه روسیه هم امروز گفته که مسکو هم پیمان بشار اسد نیست و همچنین گفته که روسیه 30 جنگنده خودش رو از روسیه خارج میکنه. اوضاع چه قراره تو این زمینه؟
آقای لاوروف، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، صحبت‌هایی داشته، به چند محور اشاره کرده. این که تاکید کرده که بشار اسد متحد یا همپیمان روسیه نیست. آقای لاوروف گفته که روسیه برای نبرد با تروریسم از دولت بشار اسد حمایت می‌کنه. اشاره کرده به موضوع آتش بس و گفته که آمریکا خواستار اون بود که گروه النصره شاخه القاعده در سوریه هم مشمول آتش بس بشه. همچنین از خارج کردن 30 جنگنده سوخوی روسیه از سوریه صحبت کرده. خبرگزاری ها این خبر رو منتقل کردن. این جنگنده ها سوخو 25 هست. در این حال البته جنگنده های روسیه بعضی از مواضع گروه حکومت اسلامی رو در سوریه بمباران کردن.
متشکرم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود. اما در ادامه گزارشی بشنوید از هانا کاویانی با این موضوع که آلمان و فرانسه در روزهای اخیر و همچنین آینده میزبان تعدادی از کشورها هستند تا درباره تحولات سوریه صحبت کنند.
حلب در شمال غربی سوریه یکی از بزرگترین شهرهای آن کشور، روزگاری قلب تجارت و بازرگانی بود. حدود 4 سال است که این شهر تبدیل به خط مقدم مبارزه افراد ارتش سوریه از یک سو با مخالفان مسلح بشار اسد از سوی دیگر شده است. دولتی‌ها بخش‌های غربی شهر و مخالفان مناطق شرقی حلب را در اختیار دارند. حال حلب نقطه ثقل گفتگوهای دیپلماتیک از ژنو تا واشنگتن، از ریاض تا مسکو است، چرا که شدت گرفتن درگیری‌ها در آن منطقه، هدف گرفتن مراکز درمانی از سوی دولتی‌ها و مخالفان و ایجاد چالش برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیر نظامیان، همه موجب شده است که مذاکرات از راه دوری که با میانجیگری سازمان ملل در ژنو در جریان بود متوقف شود. در روزهای گذشته وزیر خارجه آمریکا در تلاشی دیپلماتیک به ژنو رفت و با همتایان سعودی و اردنی خود دیدار کرد و سپس گفتگویی با استفان دیماستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه داشت. آقای کری از همان ژنو با همتای روس خود نیز تلفنی گفتگو کرد. سرگئی لاوروف یک روز بعد میزبان آقای دیماستورا در مسکو بود. او پس از آن دیدار در مقابل خبرنگاران گفت:
همانطور که پیشتر گفته بودیم، رویکرد جامعه بین المللی در این زمینه این است که برای بحران سوریه هیچ گزینه دیگری به جز راه حل سیاسی وجود ندارد.
آنطور که آقای لاوروف در مسکو تاکید کرد، افراد آمریکایی و روس قرار است در مرکز نظارت بر نحوه پیشبرد ترک مخاصمه با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش وبسایت المانیتور، آمریکایی‌ها و روس‌ها پیشتر از طریق کنفرانس‌های ویدیویی این هماهنگی‌ها را انجام می‌دادند، اما حال وزیر خارجه روسیه می‌گوید آنها در دفتری در سازمان ملل در ژنو در یک اتاق و بر روی یک نقشه کار خواهند کرد، همکاری که برای بازگرداندن طرف‌های درگیر به میز گفتگو انجام می‌شود. اما اسکات لوکاس، تحلیلگر ساکن بریتانیا، معتقد است که این اقدامات کافی نیست. او در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
به نظرم ما شاهد خواهیم بود که روسیه و آمریکا به نوعی برای خریدن آبرو به مکانیزمی دست پیدا کنند که بگن ترک مخاصمه شکست نخورده. اما در عمل هیچ چشم‌اندازی برای پایان درگیری نظامی دیده نمیشه، زیرا نه رژیم اسد نه مخالفان مسلح و تا حدی هم کردها بدون به دست آوردن یک نتیجه مورد نظرشون جنگ رو متوقف نمی‌کنه.
تلاش‌های دیپلماتیک این روزها تمرکز طرفین بر موضوعات مطبوعشان را نشان می‌دهد. روسیه اعلام کرد که باید دو گروه احرارالشام و جیش الاسلام به عنوان گروه تروریستی شناخته شوند. حال حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران هم که در راستای رفت آمدهای پرتعداد این روزها به مسکو رفته، همین رویکرد روسیه را تکرار کرده است. دو گروهی که به آنها اشاره شده از اعضای اپوزیسیون سوریه هستند و رئیس گروه کمیته عالی مذاکرات محمد علوش از اعضای کلیدی جیش الاسلام است. از سوی مخالفان هم خواسته اساسی کنار رفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است، خواسته ای که روز سه‌شنبه در واشنگتن توسط جان کری نیز تکرار شد. آقای کری با تاکید بر اینکه با توجه به اقدامات سالهای اخیر بشار اسد نمیتوان آینده ای در سیاست سوریه برای او متصور بود، تاکید کرد
روسیه و ایران باید قبول کنند و من فکر میکنم پذیرفتند که در روند سیاسی باید یک دوران انتقال رخ دهد، یک دولت انتقالی. این آن چیزی است که در ژنو توافق شد، در قطعنامه 2254 شورای امنیت هم آمده است. من این موضوع را به رئیس جمهوری پوتین و بقیه گفتم که اگر یک تلاش جدی برای آغاز دوران انتقال سیاسی نشود، ترک مخاصمه شکست می‌خورد. من و آقای لاوروف در مسکو اعلام کردیم زمان آغاز دوران انتقالی اول ماه اوت کمتر از 3 ماه دیگر است، یا در این چند ماه باقی مانده اتفاقی می افتد یا اینکه آنها خواستار روی کرده بسیار متفاوتی هستند.
این پاسخ وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاری بود که از او می‌پرسید چه تضمینی برای برقراری ترک مخاصمه وجود دارد و اصولاً داشتن رویکرد متفاوت یا گزینه بعدی سوالی است که بسیاری در محافل سیاسی بین‌المللی درباره ماهیت آن از خود می‌پرسند. وزیر خارجه آمریکا به این سوال درباره پلان بی یا گزینه دوم اشاره نکرد. سکات لوکاس در بریتانیا معتقد است که این گزینه دوم اساساً وجود ندارد.
دوره وزارت کری تا اول سال آینده میلادی به پایان میرسه و تلاش او این بوده که تا پیش از پایان دوره ریاست جمهوری اوباما به راهکاری دست پیدا کنه. به نظر نمیاد که تا ماه اوت یا ماه نوامبر پیشرفتی به دست بیاد. وقتی شما میگید اسد باید از قدرت کنار بره و او میگه نمیره، گزینه معقول پیش رو میتونست این باشه که در مناطق خاصی دوران انتقالی ایجاد بشه، منطقه امن ایجاد بشه، از دولت‌های محلی حمایت بشه. اما همین هفته باراک اوباما گفت از ایجاد منطقه امن حمایت نمی‌کنه. دیگر گزینه هم میتونست این باشه که آمریکا بیشتر مخالفان رو مسلح کنه، که اوباما به این هم محتاطانه نگاه می‌کنه و در دولت او چند دستگی بسیاری در این مورد وجود داره.
تلاش‌های دیپلماتیک بیوقفه برای پایان دادن به جنگی 5 ساله انجام می‌شود که تاکنون میلیون‌ها آواره و بیش از 270,000 کشته بر جا گذاشته است.
گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدید. اما هنوز که از تحولات سوریه فاصله نگرفتیم، گزارشی هم از نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن بشنویم و نگاه دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به آخرین تحولات سوریه.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در پایان نشست ویژه وزیران دفاع کشورهای شرکت کننده در ائتلاف علیه گروه حکومت اسلامی گفت این کشورها سهم نظامی بیشتری علیه داعش در عراق و سوریه بر عهده خواهند داشت. آقای کارتر گفت که در نشست اشتوتگارت که در مقر سرفرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا برگزار شد، وزیران کشورهای ائتلافی درک مشترکی از لزوم آمادگی نظامی در پیکار با نیروهای گروه حکومت اسلامی داشتند و او اطمینان دارد که آنها منابع نظامی بیشتری را به این پیکار اختصاص خواهند داد. در نشست اشتوتگارت که با شرکت وزیران دفاع آلمان، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، بریتانیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، نیوزیلند و نروژ برگزار شد، کمک‌های اقتصادی و سهم سیاسی هر یک از این کشورها در کمپین نظامی علیه داعش مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کارتر همچنین اظهار اطمینان کرد که پیروزی علیه داعش سرانجام به دست خواهد آمد، ولی لازم است که در این زمینه تلاش بیشتری صورت گیرد. آقای کارتر پیشتر از تصمیم آمریکا برای فرستادن مشاوران نظامی بیشتری به عراق خبر داده و گفته بود که برخی تجهیزات و از آن جمله هلیکوپترهای تهاجمی نیز به آن کشور گسیل خواهد شد تا به اقدامات کمکی نیروهای ائتلاف برای خارج ساختن موصل از دست داعش یاری برساند. وزیر دفاع آمریکا افزود نقطه پایان جنگ علیه حکومت اسلامی هنوز دور از دسترس است و هنوز خطرهای بزرگی در کمین است، ولی فرصت دادن به داعش برای استقرار در محلی امن خطرهای بزرگتری در پی خواهد داشت. اشتون کارتر ماه گذشته نیز در تشریح اقدامات نیروهای ائتلاف در پیکار علیه داعش از هدف قرار دادن کادر رهبری این گروه خبر داده و گفته بود که آمریکا به گونه سیستماتیک رهبران این گروه تروریستی را هدف گرفته و آنها را به هلاکت می‌رساند. او در این زمینه به کشته شدن فردی به نام حاجی ایمان که مسئولیت امور مالی گروه حکومت اسلامی را بر عهده داشت اشاره کرد. سخنان اشتون کارتر برای گسترش جنگ علیه گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه یک هفته پس از دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای عضو پیمان ناتو برای افزایش 2% هزینه‌های نظامی آنها ایراد شد. Every NATO member should be contributing its full share, 2% of GDP towards our common security. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه هفته گذشته 6 اردیبهشت ماه جاری طی سخنانی در کاخ سفید تاکید کرد که هر یک از اعضای ناتو باید سهم کامل خود به میزان 2% از تولید ناخالص ملی را برای امنیت مشترک کشورهای عضو ادا کنند. به پیشنهاد اشتون کارتر، وزیران دفاع نیروهای ائتلاف علیه داعش قرار است تابستان امسال نشست دیگری در واشنگتن برگزار کنند. خبرگزاری فرانسه میگوید که آقای کارتر در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه نسبت به یکی از نیروهای ویژه آمریکا که روز سه‌شنبه در جنگ با شبه نظامیان حکومت اسلامی در شمال عراق و در نزدیکی اربیل کشته شد، ادای احترام کرد. وزیر دفاع آمریکا گفت این قربانیان تضمین کننده ایمنی آمریکا هستند و اگر این فداکاری ها نبود، خطرهای حتی بیشتری متوجه کشور میشد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمار مربوط به شغل و سن منتخبان مجلس دهم را اعلام کرد. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور روز چهارشنبه خبر داد که 178 نفر از 289 منتخب مجلس دهم برای نخستین بار به مجلس راه یافتند و میانگین سنی منتخبان این مجلس 50 سال است. اظهارات آقای امیری درباره وضعیت 289 منتخب مجلس در حالی است که مجلس شورای اسلامی 290 نماینده دارد. مسئولان شورای نگهبان اعلام کردند که آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان باطل شده، اما حسن روحانی و برخی از مقامات دولتی در سخنان خود خانم خالقی را نیز جزو منتخبان مجلس دهم محسوب کرده و تعداد منتخبان زن مجلس را 18 نفر اعلام کردند. بر اساس گزارش های رسانه های ایران، 18 نفر از منتخبان مجلس دهم پزشک، 9 نفر وکیل یا قاضی، 50 نفر استاد دانشگاه، 5 نفر در کسوت روحانیت، 72 نفر نماینده مجلس، 6 نفر دارای شغل آزاد، 31 نفر بازنشسته، 18 نفر معلم و 64 نفر کارمند دولت هستند. 15 نفر هم بر اساس اظهارات خودشان سایر مشاغل را دارا هستند. تعداد زیادی از مخالفان دولت حسن روحانی در مجلس نهم به مجلس دهم راه نیافتند. از جمله از 80 نمایندهی که طرح توقف مذاکرات اتمی را امضا کرده بودند، تنها 12 نفر آنها به مجلس دهم راه یافتند. پیش از این روزنامه اعتماد هم اعلام کرده بود که از 50 نماینده امضا کننده استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم دولت حسن روحانی، تنها 5 نفر به مجلس دهم راه یافتند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده است که از مجموع 290 نماینده مجلس نهم، تنها 26% در مجلس دهم حضور دارند. در همین حال از 97 عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم به ریاست غلامعلی حداد عادل 13 نفر و از فراکسیون 151 نفره رهروان ولایت، فراکسیون مشهور به حامیان علی لاریجانی نیز 43 نفر دوباره به مجلس راه یافتند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
خطاب و خواهش من از نمایندگان محترم مجلس که جدیدن دارن میرن به مجلس جدید اینه که خواهش ما مردم ایران، توقع و انتظار ما که شما رو به شما رأی دادیم و شما وارد مجلس شدین اینه که تمام قانون‌هایی که تا حالا وضع شده در مجلس‌های قبلی و این قانون‌ها با قانون اساسی ما مغایرت داره، تمام این قانون‌ها رو ما از شما خواهان این هستیم که این قانون‌ها رو ملغا کنید.
جناب آقای خامنه‌ای که خود را عادل و ولی مسلمین می‌دانید، در سال 88 آقایان موسوی و کروبی به حق و طبق مستندات و شواهد به تقلب اعتراض کردند که همه مردم اینو می‌دونن. از اون موقع به بعد به جای رسیدگی ایشان را در حبس قرار دادید و از حقوق اجتماعی محروم کردید و با بدترین و زشت‌ترین عناوین از اونها یاد کردید. حالا آقای حداد عادل فقط به خاطر اینکه نتوانسته به مجلس راه پیدا بکنه، دولت، وزارت کشور و برگزار کنندگان انتخابات را به تقلب متهم نموده بدون اینکه سندی ارائه دهد. چرا آنها فتنه‌گرند و این آقا فقط به خاطر نسبت فامیلی انقلابی است؟ آیا معنی عدالت در جمهوری اسلامی این چنین است؟
آقای خامنه‌ای، مدعاها را جمع‌آوری کن تا برایش شخص صدرصد اصولگرایان روزه بخونن و بسیجی ها گریه کنن و خودت هم قبول کن که صدرصد شخص خوردی.
انتخابات یک نگ بزرگی بود به آقای خامنه‌ای و افراطیون دست راستی و برای مردم بسیار شیرین بود که خواسته خودشون رو از طریق شرکت در انتخابات و نه به رهبر اعلام کردند. اما انتظار هر گونه دگرگونی مهم یه انتظار بیهوده است. ما به طور کلی انتظار زیادی از این مجلس با توجه به قدرت رهبری که خونسا میکنه هر قانونی رو هر وقت خواست نباید داشت.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12. اما به دنبال همایش مشترک اقتصادی ایران و آلمان در تهران، ایران موافقت کرد بدهی‌های گذشته خودش رو با آلمان تسویه کنه. بیشتر بشنوید از شهرام میریا.
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان پس از گذشت 15 سال برای اولین بار روز گذشته با شرکت معاونان وزیران اقتصاد دو کشور در تهران برپا شد. نبود مبادلات بانکی با ایران و خودداری شرکت بیمه دولتی هرمس آلمان در اعطای تضمین مالی به شرکت‌ها در صدور کالا به ایران عمده‌ترین مسائلی بود که در این همایش مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. در این گرد همایی، اووه بکمایر، معاون وزیر اقتصاد و انرژی آلمان، از نامه ای گفت که به تازگی از سوی زیگمار گابریل، معاون آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، به بانک های این کشور ارسال و در آن بر همکاری با بانک های ایرانی تاکید شده. در پایان این نشست مشترک در تهران، معاون وزیر اقتصاد آلمان به خبرگزاری رویترز گفت جمهوری اسلامی ایران سرانجام میزان بدهی‌های معوقه خود را پذیرفت و قول داد به زودی پرداخت کند. به گفته بکمایر این بدهی نزدیک به 500 میلیارد یورو است که دولت آلمان در گذشته صدور کالا و تجهیزات شرکت‌های آلمانی به ایران را از طریق بیمه هرمس ضمانت کرده بود. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه این بدهی ظاهراً یکی از موانع تعیین کننده در داد و ستد با ایران است. زیرا شرکت‌های آلمانی بدون دریافت ضمانت از بیمه هرمس کالا و تجهیزات به ایران صادر نمی‌کنند. به نوشته این روزنامه حتی بانک‌های آلمان هم بدون دریافت تضمین از بیمه هرمس از تأمین هزینه و پرداخت وام در معامله با ایران خودداری می‌کنند. به گزارش روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، آنتون بورنر، رئیس اتحادیه تجارت خارجی آلمان هم گفته بدون ضمانت و پوشش بیمه صادراتی هرمس، داد و ستد با ایران غیر ممکن است. در میان علی ماجدی، سفیر ایران در برلین، با اشاره به رقبای تازه‌ای که آلمان در معامله تجاری با ایران پیدا کرده، از دولت آلمان خواسته در داد و ستد با ایران شرط و شروطی قائل نشود. مقصود سفیر ایران ظاهراً از بیان این شرط و شروط این است که پس از زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان، معاونش اووه بکمایر نیز روز گذشته در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران گفت سیاست خصمانه دستگاه رهبری ایران در قبال اسرائیل قابل پذیرش آلمان نیست و به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران پیش شرطی برای روابط کامل و دراز مدت با آلمان است. سوای این، وزارت اقتصاد آلمان حتی شرکت‌های آلمانی را موظف کرده در معامله تجاری و سرمایه‌گذاری در ایران به وضع حقوق بشر در آن کشور توجه کنند.
خب در آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که 230 روزنامه‌نگار ایرانی در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستار رسیدگی به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
روز سوم ماه مه برابر با 14 اردیبهشت ماه روز جهانی آزادی مطبوعات بود. همزمان با این روز 230 روزنامه نگار به رئیس جمهوری ایران نامه ای نوشتند تا از بالاترین مقام قوه مجریه بخواهند به وضعیت روزنامه نگاران زندانی در ایران رسیدگی کند. این روزنامه نگاران که شامل جمعی از روزنامه نویسان، خبرنگاران، سردبیران، مدیران مسئول، گزارشگران و عکاسان رسانه‌های داخل کشور می‌شوند، در نامه سرگشاده خود حسن روحانی را مخاطب قرار داده و خواستند به وعده‌های انتخاباتیش در این باره عمل کند. این 230 روزنامه نگار به حسن روحانی گفتند شما رئیس جمهور ما هستید و ما به تدبیر و امید رأی داده ایم تا طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب جذب حداکثری و دفع حداقلی را شاهد باشیم نه بالعکس. پیش از این هم آیت الله خامنه ای و هم حسن روحانی گفته بودند که با منتقدان نباید برخوردهای تند شود. با این حال آنگونه که سازمانهای حقوق بشری و وکلای زندانیان عقیدتی و سیاسی در ایران میگویند بسیاری از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی در ایران و از جمله همه روزنامه نگاران زندانی تنها نظرات انتقادی نسبت به سیاستهای جاری کشور داشتند. از سوی وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه از موج جدید احضار و تهدید روزنامه نگاران توسط وزارت اطلاعات در دولت حسن روحانی خبر داد. این گروه مدافع حقوق بشر روز سه‌شنبه 14 شهریور به نقل از چند روزنامه‌نگار شاغل در روزنامه‌های چاپ تهران گفت که ماموران وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در روزهای اخیر با آنها تماس گرفته و خواستند در هتل‌های در تهران با آنها دیدار داشته باشند. به گفته یکی از این روزنامه‌نگاران، محور گفتگو با او عدم تغییر خط قرمزها در جمهوری اسلامی بوده و مامور اطلاعات به او گفته دوباره فریب نخورید. کسی برای شما کاری نمی‌کند. جای شما در زندان نیست. فکر نکنید با تغییر ترکیب مجلس به نفع اصلاح طلبان اتفاق خاصی افتاده است. شما تحت نظر هستید. شاید فعلا دستگیر نشوید، ولی نوشته‌هایتان در پرونده شما ثبت می‌شود. از پاییز گذشته تا کنون دست کم 5 روزنامه‌نگار به جرائمی اینچنین دستگیر و زندانی‌اند. از آن جمله اند عیسی سرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، احسان مازندرانی، مدیر مسئول روزنامه فریختگان، احسان سفرزایی، خبرنگار آزاد و آفرین چیتساز، یادداشت نویس روزنامه ایران. علاوه بر این تعداد، برادر یک روزنامه‌نگار مقیم فرانسه را هم به اتهامی نامعلوم بازداشت کردند. داوود اسدی، برادر هوشنگ اسدی از روزنامه‌نگاران قدیمی ایران که خود سالهاست در خارج از کشور به سر می‌برد. خانواده داوود اسدی می‌گویند او هرگز روزنامه‌نگار نبوده یا فعالیت سیاسی و مدنی نداشته است. به نظر می‌رسد دوره تازه احضار و فشار بر روزنامه‌نگاران ایرانی توسط وزارت اطلاعات شدت یافته است.
برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر میتونید به وبسایت ما سری بزنید. همکارانم برای وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به سازمان تامین اجتماعی دستور داده تا موضوع خودکشی فردی در بیمارستان میداد تهران رو بررسی کنه و با متخلفان برخورد بشه. چند روز پیش گزارش حاکی از این بود که مردی حدود 47 ساله به بیمارستان میلاد مراجعه کرده، اما مسئولان از او خواهان 300 هزار تومان برای درمان و روند درمان او شدند، اما وقتی که این فرد این مطلب رو شنیده خودش رو از پله‌های طبقه سوم به پایین پرت کرده و الان به کما رفته. متن کامل این گزارش رو میتونید برای وبسایت ما بخونید. من وحید فروزاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی میکنم. در لحظات پایانی مجله شبانگاهی هستیم. لحظات خوشی رو برای شما آرزو دارم.